هشت شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی از مجلات، فیلم‌ها و مقاله‌های نشریات خطرناک‌تر از میکروب و سرطان است. رسانه ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه به تهران می‌رود. و ایران برای سومین سال پیاپی به عنوان پرخطرترین کشور جهان در زمینه پولشویی شناخته شد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خطیب نماز جمعه تهران میگوید برخی از محصولات فرهنگی کشور از بمب‌های اتم و خمپاره‌ها بدتر است و تهاجم فرهنگی علیه ملت ایجاد می‌کند. حجت الاسلام کاظم صدیقی روز جمعه 8 مرداد با اشاره به اینکه برخی از مجلات، فیلم‌ها و مقاله‌های نشریات خطرناک‌تر از میکروب و سرطان است گفت برخی از خوراک‌های فرهنگی مانند سم هستند، زیرا خانواده‌ها را از هم می‌پاشد، دین را به هم می‌ریزد و جامعه را از درون می‌پکاند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تاکید بر اینکه فیلم‌هایی در سینماها به نمایش در می‌آید که کنترل شده نیستند، خواهان ارزیابی و کنترل بیشتر محصولات فرهنگی از سوی مسئولان کشور شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفته بود برخی سخنان امامان جمعه به دلیل باور کردن مطالب نادرست برخی وبسایت‌هاست. او از آنان خواسته بود که پیش از سخن گفتن تحقیق کنند که آیا خبر درست هست یا نه. استفان دمیستوران فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز یکشنبه به تهران می‌رود و در مورد آخرین تحولات بحران سوریه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمزی عزالدین رمزی معاون استفان دمیستوران نیز به دعوت بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز شنبه به دمشق خواهد رفت. در ابتدای هفته گذشته استفان دمیستوران فرستاده سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده بود که بتواند زمینه را برای برگزاری و مذاکرات صلح سوریه در ماه اوت فراهم آورد. دولت روسیه هم اعلام کرده بشار اسد آماده بررسی پیشنهادات دمیستوران برای حل بحران سوریه است. روز پنجشنبه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آمریکا و روسیه خواست تا به همکاری‌های خود برای کاهش جنگ در سوریه شتاب بیشتری ببخشند. مؤسسه مدیریت دولتی بازل در تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی ضد پولشویی اعلام کرد ایران در میان 149 کشور مورد بررسی همچنان رتبه اول را در میان کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی دارد. مؤسسه بازل بر مبنای داده‌های اقتصادی به دست آمده از نهادهای معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی نمره‌ای از 0 تا 10 به هر کشور می‌دهد. نمره ایران در فهرست سال 2016 این مؤسسه 8.61% منظور شده که بالاترین نمره از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در گزارش مؤسسه بازل علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیساو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوئیسلند و میانمار 10 کشوری را تشکیل می‌دهند که بالاترین رتبه را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند. و آخرین خبر این که پتروشیمی بیستون در استان کرمانشاه بعد از ظهر جمعه تومه آتش سوزی شد و تلاش برای خاموش کردن آتش همچنان ادامه دارد. مدیر عامل آتش نشانی کرمانشاه در این باره به خبرگزاری فارس گفته است که این آتش سوزی در یکی از منابع مجتمع پتروشیمی رخ داده که هنوز محتوای آن مشخص نیست. بنابر اعلام مقام‌های کرمانشاه این حادثه تاکنون تلفاتی در پی نداشته است. و اما نشریه یالسارات الحسین نزدیک به جریان حزب الله در تازه ترین شماره خود با انتشار تصاویری از برخی سینماگران شرکت کننده در جشن سینمایی مجله دنیای تصویر همراه همسرانشان در مطلبی با عنوان دیوس کیست انتقادات تندی را نسبت به حجاب افراد شرکت کننده در این مراسم بیان کرده است. درباره این اتفاق بابک غفوری آذر با علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران گفتگو کرده و نخست از او درباره دلیل این حملات تند پرسیده است. علی اصغر رمضان پور:
من فکر میکنم که سه جریان رو باید در این زمینه مهم دونست. یکی این که یک موجی اخیراً راه افتاده در بین تندروها و نیروهای حزب الله که در مورد مسئله حجاب علاوه بر فشار به زنان به مردان هم حمله میکنن. جریان دوم این هست که ما در صحبت‌های آقای جوادی آملی از مراجعی که در قم هست دیدیم که موج در واقع توهین به کسانی که پوشششون رو در واقع تندروها و حزب الله ها قبول ندارن به یه سطح تازه رسوند و مسئله دیوس رو به عنوان یک مسئله فقهی مطرح کرد و یک فحش و توهین در واقع آشکار در عرف ایرانی رو به این ترتیب تبدیل کرد به یک واژه رسمی. و جریان سوم حمله ای هست که به طور کلی در ماهای اخیر شروع شده علیه هنرمندان و حمله به اونها در شبکه‌های اجتماعی و فیسبوکشون شروع شد و اخیراً با این اقدام یالسارات در واقع رسیده به حمله بیشتر به اونها. وقتی این سه جریان رو در کنار هم قرار میدیم شاهد در واقع یک تغییری میشیم که حملات بیشتری رو به سبک زندگی هنرمندان سبب شده در روزهای اخیر.
پیشتر در سال 83 هم شبیه این اتفاق پس از برگزاری جشن خانه سینما افتاد که به احضار هیئت مدیره خانه سینما و تبعات قضایی کشیده شد. فکر می‌کنید این بار هم عزم این موضوع وجود داشته باشه؟
متاسفانه بعد از در واقع اعمال نظرهایی که در انتخابات های خانه سینما رخ داد از اواخر دوره آقای احمدی نژاد، یک جریانی در خانه سینما و به طور کلی در میان تشکل‌های صنفی هنرمندان و سینماگران شکل گرفته که سعی می‌کنن به خاطر پرهیز از برخورد دولت و نیروهای امنیتی به خصوص خیلی دخالت نکنند. اما من فکر میکنم که این موج جدید با توجه به این که نوعی توهین‌هایی رو متوجه هنرمندان میکنه که حتی از نظر قضایی در ایران قابل پیگیری هست، منجر به واکنش سینماگران در این زمینه بشه.
از جنبه دولت چگونه میبینید ماجرا؟ فکر میکنید وزارت ارشاد دولت آقای روحانی توان یا اراده ورود به این ماجرا رو داره؟
به هر حال دولت یعنی وزارت ارشاد مشخصا توان این که مسئله رو حل بکنه رو نداره، ولی دخالتش از نظر قانونی پشتوانه فراهم میکنه برای اعتراض هنرمندان و فضای فرهنگی کشور رو تا حدی آماده میکنه برای اعتراض هنرمندان. بنابراین من فکر میکنم وزارت ارشاد در این زمینه موضع خواهد گرفت و مؤثر هم خواهد بود، اگرچه از نظر قضایی چون به هر حال دست قوه قضایی است ممکنه نتونه منجر به پیگیری در واقع شکایت هنرمندان بشه، ولی میتونه مجددا منجر به اقدام علیه نشریه یالسارات بشه.
علی اصفر رمضان‌پور معاون فرهنگ پیشین وزارت ارشاد به پرسش‌های همکارم بابک غفوری حاضر پاسخ می‌داد. دادستان خراسان رضوی روز چهارشنبه اعلام کرد که محسن پهلوان مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز بازداشت و روانه زندان شده است. در دی ماه 1393 نیز مقام‌های قضایی مشهد فروش سهام شرکت پدیده شاندیز را ممنوع اعلام کرده بودند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
محسن پهلوان مدیر عامل بازداشت شده ی شرکت پدیده شاندیز، آنگونه که غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی به روزنامه خراسان گفته است، در پرونده اش چندین اتهام از جمله کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود دارد. شرکت پدیده شاندیز در بهمن ماه سال 1383 به ثبت رسیده و در توسعه پروژه‌های ساختمانی در شاندیز در نزدیکی مشهد فعالیت دارد. این شرکت بعداً رأساً به فروش سهام خود اقدام کرده که ارزش سهام آن به سرعت چند برابر شده است. علیرضا رشیدیان، استاندار وقت خراسان رضوی، سال گذشته گفته بود که بر اساس حسابرسی‌های انجام شده، مجموعه بدهی شرکت پدیده شاندیز 84 هزار میلیارد ریال است. این بدهی ها به گزارش خبرگزاری ایرنا از جمله شامل حقوق سهامداران و بدهی به تعاونی منحله میزان و پیمانکاران است. در 14 دی ماه سال گذشته صدها تن از طلبکاران شرکت پدیده شاندیز با تجمع در مقابل وزارت کشور خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات خود شدند. در ویدیویی که پیش از این در شبکه اینترنت منتشر شده، محسن پهلوان میگوید:
دوستان عزیز دقت بفرمایید، در این رابطه که در این میگیم هیچ موضوعی بینی و بین الملل وجود ندارد. همینجوری که حرف قشنگی زد، شهر که شلوغ میشه قورباغه هم اپتیکش میشه. حالا هر کی از هر کی از ننش خرگرده چیزی به ما داره تو سایتاش کار میکنه چرپورات. مثلا یکی از چیزایی که امروز داده بود این بود آقا محسن پهلوان با 94 هزار میلیارد تومان فرار کرده. بابا من محسن پهلوان اینجا واسدم 94 هزار میلیارد هم نمیدونم اصلا بود آدمی که نوشته نمیدونم میدونه چقدر هست. درست نه، کل ایران برای 3000 میلیارد به هم ریخت دیگه. دو سال کل ایران برای 3000 میلیارد به هم ریخته بود و درگیر بودن، همه کشور به هم ریخته بود. 94 هزار تا نوشته. ما تمام مسائل حقوقی برای اینا رو داریم پیگیری میکنیم، برای علیش و پدر همه از اینا دونه دونه اونایی که دارن چهست و پس رو سایت ها میزنن در میاریم، ولی زمان میخواد.
تعداد سهامداران شرکت پدیده شامدیز بیش از 114 هزار نفرند. پیش از این مقام های قضایی اعلام کرده بودند که محسن پهلوان صاحب 80% از سهام این شرکت است. محمد صادق جوادی حساب، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد میگوید
در یه فضای اقتصادی یک شخص یا یک مجموعه اشخاص میان وارد فعالیت اقتصادی میشن، تمام تقریبا دستگاه‌های اقتصادی و تبلیغی کشور در اختیارشون قرار میگیره، صدا و سیما، رسانه‌ها و امکانات بانکی و حتی حمایت‌های لوجستیک در اختیار قرار میگیره تا این مجموعه اعتماد عمومی رو خودش جلب کنه و بتونه از مردم پول دریافت کنه. اگر که بخوام واقع بینانه با قضیه برخورد کنیم، قبل از اونی که بخواد آقای پهلوان یا افراد دیگه‌ای که در این ماجرا دخالت داشتن مورد اتهام قرار بگیرن، باید این سوال رو مطرح کرد که اون روزی که داشتن اتفاقات نقطه از واقعا دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، دستگاه نظارتی و بانک ها چگونه متوجه نبودن و چه عواملی در کار بود که تمام مساعدت ها برای جلب اعتماد به وجود آمد تا مردم بتونن در یه پروژه عظیم اقتصادی مثل پروژه پریشاندیز سرمایه گذاری بکنن.
در 22 دی ماه 1393 خبرگزاری ایرنا نوشت که همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره واقعه تخلفات پدیده شاندیز، موضوع ارتباط مسئولان آن با مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد از جمله حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشائی همچنان مطرح است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار، می‌گوید
اینکه این مسئله رو ما به یک جریان سیاسی وابسته بکنیم که آره این جریان سیاسی یا جریان مدیریتی وابسته به دولت احمدی نژاد باشه یا غیر دولت احمدی نژاد باشه، مثلا به این بودش کار ندارم. من میگم که واقعا چه اتفاقی میفته که مسئله به این بزرگی در خفا میمونه و امروز یه مرتبه به خاطر یک جریان خاص یا فضای سیاسی خاص عمده میشه و بعد اتهامات مثل اخلال در اقتصاد کشور، کلاهبرداری و امثال اینا مطرح میشه، در صورتی که مصادیق کلاهبرداری توی قانون خیلی روشنه و به سرعت میشه دادستانی و دستگاه نظارتی ورود پیدا کنن و از همون بد و امر جلو مسئله رو بگیرن، در صورتی که این اتفاق اصلا از 83 بعد مثلا نیفتاده یا اگر افتاده به اطلاع مردم نرسیده. چه عواملی باعث شدن که این تخلف برای مردم روشن نشه و مردم توضیح ندن که این کاری که داره صورت میگیره پشتوانه نداره؟ این کلاهبرداری در سطح عظیم صورت گرفته، تنها یک فرد مقصر نیست، یه جریان فکری مقصره، یه جریان نظارتی مقصره. من تصور میکنم که آفاتی که دادسرا و دادستانی الان اعلام میکنه که آقا کلاهبرداری اخلال در نظام اقتصادی و امثال اینها اگر قرار صورت جدی به خودش بگیره، باید بره به سمت این که تمام افرادی که مباشرت و معاونت در این مسئله داشتن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن به نحوی که بتواند اطمینان به سرمایه‌گذاری سالم رو به جامعه برگرد.
روز پنجشنبه هفته مرداد، رضا شیران خراسان، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که بازداشت محسن پهلوان، مدیرعامل سابق پدیده شاندیز، هیچ گونه تأثیری در روند کاری این شرکت و مطالبات مردم نخواهد داشت.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
همکاری به تو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیاری خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با صفحه خبرها با شما خواهیم بود.